تعبون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام حكمت 138 حضرت می فرمان من ایتن بالخلف جاد بالعطیه، هر کسی که به خلف یعنی جانشین یقین داشته باشه جاد بالعطیه، عطا جود میکنه نسبت به عطا. یعنی خلاصش اینه که هر کسی که یقین داشته باشه که اگه انفاق کنه جاش میاد انفاق میکنه. این دقیقا این همین آیه قرآن میشه که و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. یخلفه یعنی هر چیزی شما یقین داشته باشید که آخه مثلا این موقع آدم پول تو جیبشه یا آره 5 تومن 10 تومن بالاخره به یکی کمک میکنه میگه رفت دیگه، این واقعا اینجور فهم کنید که رفت. حالا جدا از ما اندکم ینفد و ما اندر لاه باق، ولی تو همین دنیاش میگه برمیگرده. یه موقع میگیم رفت، خب رفت که رفت چه اشکال داره، رفت اولش ثواب کردیم، ولی تو انفاق قضیه جدای از ثواب برمیگرده. حالا شیخ بایی میگه نقل شده که یه بار نمیدونم 5000 تومان حالا یه مبلغی 5 دینار چقدر داده بوده، بعد 10 برابر بهش رسیده بوده، بعد یاد این آیه افتاده بوده من جابر هستم فلاح عشر امثالها، این الان 10 برابر پولی که داده بوده بهش رسیده. من برای خودم اتفاق افتاده، من 5 تومن 10 تومن داده بودیم 50 تومن بعد از اینجا به ما رسید. یعنی بالاخره یقین مهمه. من ایقن اقل خلق جاده به قطعیه. بسم الله الرحمن الرحیم. تجاهل العارف. خب آخرین صنعت از محسنات معنویه که کتاب ذکر کرده، و الا عرض شد که محسنات بیشتر از این حرف بود، تا 40 تا 50 تا 60 ممکنه رسونده باشن. بالاخره 36مین و آخرین چیزی که اینجا می‌خوایم بخونیم تجاهل العارفه. خب عارف که یعنی عالم، اینجا یعنی عالمه. تجاهل یعنی خودشو به جهل میزنه، اون باب تفائلی که از معناش همون اظهار ما لیس به دیگه، یعنی اون صفتی رو که طرف نداره اظهار میکنه. یعنی کسی که میداند خودش را به ندانی نادانی میزند. معنی لغویش با معنی اصطلاحیه که هیچ فرقی نمیکنه. میگه تجاهل العارف هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقیقتا تجاهلا من لنكته منها فلان. تجاهل عارف سؤال کردن متکلمه، این معلوم میشه که همیشه با در حقیقت استفهام همراهه، همیشه با استفهام، حالا یا با همزه، هل، ما، من، ادوات استفهام هر چی میخواد باشه. بالاخره متکلم سوال میکنه از اون چیزی که واقعا میدوندش. چرا این کارو میکنه؟ میخواد تجاهل کنه، خودشو به نادانی بزنه، اظهار کنه که نمیدونه. تجاهلا من، یک تجاهلی که ناشی شده از این عارف. این منو نمیدونم خوندید دیگه، حالا قبلا هم گفتیم بهتونم احتمالا گفته باشن، اینجور منا همون من ابتدایی است که مبین فاعله. یعنی میخواد بگیم تجاهلا من یعنی تجاهل از ناحیه متکلمه. اگه ضمیرش متکلم برگرده، ضمیرش به ما یعلمه فکر نکنم بشه برگرده، چون جهله با من متعدی نمیشه. جهله و جهله له، بله این ضمیرش به همون عارف برمیگرده. عارف و متکلم یکی هن اینجا. مبین فاعل یعنی این تجاهل از ناحیه عارفه، میخواد تجاهل کنه. خب چرا میخواد تجاهل کنه؟ چرا سوال میکنه که تجاهل کنه؟ میگه لنو کتن، بخاطر نکته های مختلفی. میخواد بگه این مریض نیست علکی، یه چیز آدم میدونه برای چی میپرسه. گاهی غرض غیر عقلایی برش مترتبه، گاهی غرض عقلایی برش مترتبه. لذا اینجا میگه بخاطر نکاتی این کار رو میکنه. منها 1, 2, 3, 4, 5 تا اینجا گفته، فکر کنم یه 10-15 تا هم تو باب استفهام گفته بود. یعنی همه اون اغراض اینجا میاد، یعنی هر چی اغراض استفهام مجازی خوندیم اینجا هست. این بحث کاملا تکراریه. ف فقط تو صنعت بدی نمیدونم اونجا هم فکر کنم گفتم که این به عنوان تجاهل العارف میاد، یه اشاره‌ای تو یه جایی دادم من 17 تا گفته بودم اونجا، یعنی همه اون موارد میاد دیگه اینجا. لذا این بحث تکراریه، اون تا خب صنعتش تجاهل. عرض به خدمت که اولین غرضی که ذکر میکنه، نکته‌ای که ذکر میکنه، از توبیخ و شدت الجزع، فی قوله. خب اینا دوتا با هم ربطی ندارن که، توبیخ یه چیزه، شدت الجزع یه چیز دیگه. توبیخ یعنی توبیخ میکنن مخاطبو، شدت جزع یعنی خیلی ناراحتم. این دوتا چه ربطی به هم داره؟ من یه نفر توبیخ میکنم خیلی ناراحتم، این ربطش این با واوورده جالب نیست. از توبیخ و شدت الجزع یعنی توبیخ میکنه به خاطر شدت جزع. اگه با لامیورد خیلی بهتر بود، توبیخ لشدت الجزع، چون شدت جزع داره توبیخ میکنه. مثلا طرف فرض بگیرید مثلا رفیقش از دنیا رفته، سه نفرن رفیق بودن با هم، این رفیق میبینه اون یکی رفیق خیلی عادیه، ریلکس به قول ما، میگه آخه توبیخش میکنه، میگه چه وضعش، مگه رفیقت از دنیا نرفته؟ چرا رفیق لباس قرمز پوشیدی؟ چرا اینجوری خودتو رفتی؟ نمیدونم اصلاح، نمیدونم چرا این کاری کردی فلان. این توبیخ میکنه، بیانگر شدت جزعه. لذا این با واو جالب نیست، ولی اینو میخواد بگه، میخواد بگه توبیخ کردن چون شدت جزع داره، در حقیقت با ادوات استفهام، که ادوات استفهامی که مفید توبیخه، هر ادوات اینا باید دیگه تو باب استفهام خودتون بلد بشین. مثلا با همزه نمیشه، با نمیدونم متا نمیشه توبیخ کرد، با کم شاید نشه توبیخ کرد، بالاخره با ادوات خاصی که مقام اقتضاش کنه. خلاصه یه ادوات استفهامو به کار میبرید به صورت استفهامی، مثلا میگه چرا این کارو میکنی؟ این چرا این کارو میکنی توبیخه دیگه، برای چی دارم توبیخ میکنم؟ برای بیان شدت جزع. لذا لام میورد بهتر بود. چی؟ توبیخ کردن چی؟ یعنی واو مه باشه؟ نه این واو نه، اصلا اینا در عرضه هم نیستن، برای هم میگم واو نیاره. نکته این که میگم با واو نه قطعا جمع میشه، در عرضه هم نیستن. یعنی بالاخره الان داره اینو میگه، توبیخ میخواد بکنه یا شدت جزع، هر دو چجوری با هم جمع میشن؟ با اینکه بی ربطن، چون در طول همه. یعنی توبیخ میکنه تا بیان شدت جزع کنه، اینا در طول همه. یعنی به این معنی که توبیخ مقدمه است برای بیان شدت جزع، نه اینکه جدا جدا توبیخ شدت جزع بی ربط مثلا دو تا چه در عرض هم باشه. مثلا بهترین حالتش این بود که عبارت اینجوری بود، از توبیخ لبیان شدت الجزع فی قولها. شاعرش شاعر است، زنه. حالا فی قوله رو مثلا میزنیم به شاعر جنس، قول متکلم، قول شاعر. ولی لیلا بنت طریف شاعرشه که برادرشو داره تو این بیت در حقیقت روزه و مرثیه براش میخونه، و در حقیقت برادرش ولید نامی بود از دنیا رفته، این لیلای بنت طریف داره اونو براش مرثیه میخونه. بعد رسیده به یه درختی به اسم درخت خابور که عکسشو تو این معجم الوسیط مراجعه کنید کشید اونجا، یه درختیه، درخت خابور داره برگشته از بس شدت مصیبت بهش فشار آورده به درخت داره بده بیرون میکنه، میگه ایا شجر الخابور مالک مورقا که انکه لم تجزع على ابن طریفی. ای درخت خابور مالک مورقا، چرا برگ دادی؟ مورق اورقا یعنی برگ دادن دیگه، سارزا برم مالک، در حالی که مورق هستی چه چیز است برای تو در حالی که مورق هستی؟ یعنی چرا برگ دادی؟ میبینم چرا سرسبز شدی، برگ دادی؟ گویا که انکه لم تجزع على ابن طریفی، گویا که جزع فزع بر پسر طریف که همون ولید ابن طریف باشه نکردی. یعنی میخواد بگه بابا این ولید مرده، همه باید غم و غصه داشته باشن، توی درخت اومدی برگ دادی، خوشی دیگه معلومه. الان وقت برگ دادن نیست که، وقت ناله کردن و زجه زدن و جزع و فزع کردن. به درخت هم داره چه میگه؟ این شبیه اون چیزی بود که قبلا هم نظیرشو داشتیم دیگه، مثلا میگفت اون شعری که تو حسن تحلیل داشتیم که و ما کلفت البدل المنیر قدیمتن یا با اموز و کاکه، یه نفر که از دنیا میره و متکلم که انده میخواد که همه کون و مکان باهاش با اون در غم شریک باشن، لذا میره به درخت میگه تو اینجوری چرا، یا به ماه میگه تو اینجوری چرا شده، یا به خورشید اینجوری. حالا شاهد تو اینه که مالک مورقه استفامه، ما ادوات استفامه، اینجا توبیخ داره میکنه درخت خابو رو. چرا توبیخ میکنه؟ برای اینکه شدت جزع براش حاصله. خب به المبالغه تو فیلم نحو وجه کل بعد امشم، خب این همون در حقیقت اضراب ام از ادوات استفامه، میگه صورت تو بدره یا یعنی ماه شب 14 یا خورشیده. این در حقیقت این که مردد میکنه که یعنی کنه با لحنی میگه که من نمیدونم که صورت تو شب ماه شب 14 یا خورشیده. در حقیقت میخواد مبالغه کنه، یعنی خورشیده، یعنی خیلی زیباست، یعنی اصلا اینجا جای سوال نیست، طرف بر نمیگرده بگه بذار فکر کنم ببینم چیه. سمانه خودش قریبی نیست که سوال حقیقی نیست. نه نه نه، این بل اگه ام به معنی بل باشه باید شمس بعدش بیاد، اگر در حقیقت مفید معنی بل نباشه لازم نیست. بچه که شمس اون تو بدل اضراب بود که به تعمیر رفت بالا، اینجا ما با اون این که از بدر شروع شده رفته به شمس با اونش کار نداریم، همین که دولنگه میکنه. حالا یه موقع مثلا اقتضا کرد شمس اول بیاره، بله اگه ام به معنی بل باشه باید شمس بعدم بیاد چون میخواد بره بالا، ولی ام دولنگه یعنی این که بالاخره شب 14 یا ماهه چیزه، ماه شب 14 یا خورشیده، کاری به اون ندارم. اول مبالغت فزم، این حالا یکی آورده دیگه، کلا مبالغه، مبالغه یا در مدح یا در ذم که قول زهیر و ما ادری. حالا مبالغه در مدح هم یه شعر تو عوامل بود، من یادم حالا داشت که تلاه یا ذبیات القاع قلنا لنا لیلای من کن هم لیلا من البشری، یه قسم به خدا میدم شما رو ای آهوان این صحرا و در حقیقت دشت، به من بگید که لیلایه لیلای من از شما یا از بشره، یعنی مثلا میخواد بگه از سیباست که از شما آهوانه یا از بشره. این یعنی در حقیقت سوالی که میکنه میخواد مبالغه در متن کنه دیگه. اینا مثلا اول مبالغت فی الذم که قول زهیر و ما ادری و سوف اخال و ادری اقومون آل و حسنن ام نسا او، میگه من نمیدونم و در آیندهی نه چندان دور خیال میکنم که بدونم، یعنی انشاءالله بعدا میدونم، حالا الان فعلا نمیدونم که آیا در حقیقت آل حس یه قبیله آلی بودن، یه اهلی بودن، یه گروهی بودن، آل حس مردن یا زنن؟ خود رو توهین میکنه دیگه، آل حس معلوم مردن، نوع اون قوام اون آل حس به مرده، میگه من نمیدونم اینا مردن یا زنن، یعنی از بس زن صفتن اینجوری اومده گفته، در حالی که میدونه میخواد با این بیان بگه که اینا زنن یا زن صفتن و توهین کنه، مبالغه در زن کنه، منتها مردد کرده، میگه من نمیدونم اینا مردن یا زنن. تو این در حقیقت شعر هم شاهد بدیعی وجود داره، هم شاهد صرفی وجود داره، هم شاهد نحوی وجود داره، هم شاهد لغوی وجود داره. این شعر همون شعرهایی که زیاد تو کتابا میچرخه. شاهد بدیعیش همین تجاهل العارفه که طرف میدونه که چی میخواد بگه، اون تا به صورت استفهام بیان میکنه. شاهد صرفیش تو چیه؟ این شعر رو گاهی برای شاهد صرفی میارن، اخالو، اصلا شاید بشه اخالو، خالا یخالو، ضعیف و نکایت اعداءهو یخال الفراره یراخ الاجل، تو سویتی بود این یخاله فرموزارش به سیغه 13 که میرسه میشه اخاله، ولی لغت فصیحش اخالوه. اینو مراجعه کنید مصباح المنیر اونجا مفصل نوشته. بعضی از عربا اخاله میگن ولی اخاله معروف تره، فصیحه، لذا اخاله. این شاهد صرفی. شاهد نحویش تعلیقه و ما ادری اقومون آل و حسن ام نسا، این در حقیقت مفعول به و ما ادریه و ما ادری هم از باب تعلیقه، این تعلیق میشه شاهد نحویش. یه شاهد لغوی هم داره، اون چیه؟ احسن، بعضی به همین شعر استشهاد کردن که قوم به معنی اصل قم وضع شده برای رجال. اگر به زن و مرد بگن قم از باب تقلیبه. اصلا کل اینجا دو تا قوله. بعض میگن قم وضع شده برای مردها، اگر به زن و مرد بگن قم از باب تقلیبه. بعضی میگن نه، قم وضع شده برای مرد و زن. اینجا به قرینه مقابله مراد از قم رجاله. ولی خب اون قول اول خیلی قبول کردن که قم. اینم باز آدرس میدم مثال مدیر مراجعه کنید اونجا نوشته. پس از چهار تا علم حداقل تو این بیت شاهد وجود داره. جیم از تحکم یعنی مسخره کردن، تو کشف داره از تقریع تو ذیل این آیه. تقریع یعنی کوبیدن، کوفتن، سرکوفت زدن، کوبیدن، کوفتن، سرکوفت زدن، میگن تقریع. نحو قوله تعالی افسحرون هادا ام انتم لا تبصرون، این سحره یا شما نفهمید، شما نمیفهمید، شما نابینایید، شما کورید، شما بصیرت ندارید. داره میکوبدشون دیگه، یعنی خب شما نفهمید. حقیقت امر اینه که شما نفهمید. تقریع بهتره، اون عبارت کشف خیلی بهتره. تحکم بله، اینجا تحکم بیشتر تو استهزا به کار میبرن، عبارت کشف داره تقریع. بله قاف و عین، تقریع یعنی سرکوفت میزنه. میگه آقا این اخوانده میگفتن قرآن سحره دیگه، این سحره شما نمیفهمید، شما بصیرت ندارید. یعنی میخواد بگه شما بصیرت ندارید دیگه. مثلا به صورت استفهام میگه دال الفقر چه قولهی. من این شعر ترجمهش نفهمیدم چیه، ترکیبش سخت بود. حالا اگه کسی اینو فهمید به ما هم یاد بده. من شعر نمیدونم چی میخواد بگه این شعر. همینقدر میدونم کلی میخواد بگه که یعنی این بود. و یه نفر دیگه میگه که جایگاه هایی که وجود داره کدوم از ماها رو میشناسه. مثلا این جایگاه منو میشناسه، مثلا فرض کنید این شهر منو میشناسه یا تو رو میشناسه. این میخواد تو باطن بگه منو میشناسه، یعنی من خیلی معروف تر از تو هم، تو رو میشناسه. ولی میگه ایونا تعرف المواقف من، کدوم از ما رو مواقف و جایگاه ها میشناسه. ثباتن علی العدا، ادا یعنی دشمنان، ثبات که بعدیش میاد یعنی استواری، ثبات هم جمع ثبه به معنی گروهه. اون تا جزی ترکیب نحوی من نمیدم اینو چجوری باید ترکیبش کنیم، کجا بخواد عطف بشین. و ثباتن اگه مثلا واو نبود میگفتیم حاله، حالا واب اومده بخواد به مواقف عطف بشه، مواقف مرفوعه. اگه بخواد به اینا مثلا اون اینا بخونیم مثل زیدن ضربتو، اینا تعرف المواقف من، یعنی کدوم از ما رو مواقف میشناسه و در حقیقت گروه هایی رو میشناسه که بر دشمنان حمله میبرن. بعد اون موقع ثبات ها چی میشه؟ مشکل شریکم، یعنی برای خود من حل نشده کامل. هیچی نداریم، نه تو جواهر قبلی هست، نه تو ظاهرن متبل هست، نه من اینجا تو دفترم نوشتم. مثلا این چیزی یکم فکر من خیلی روش فکر نکردم، ولی این دیدم چیز نمیشه، کامل نمیتونم شعر من کنم براتون. فقط همینقدر مصرع اول شاید مثال ماست، مصرع دومش مهم نیست. میگه ایونا یا اینا، هر جور بخونیم، ایونا یا اینا تعرف المواقف من، میگه جایگاه ها کدوم از ما رو میشناسه، یعنی منو میشناسه. این میدونه که اینو میشناسه، میخواد بگه من معروفترم، ولی میگه این شبیه و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، که تو میگه ما در گمراهی هستیم یا شما. خب این برعکسونه، میگه منو میشناسه این جایگاه ها یا تو رو. منو میشناسه اینجا، همه منو میشناسن تو بازار، تو این شهر، تو نمیدونم فلان چی منه. بله اگه بعد دیگه آخه تعرفه با من متعدی نمیشه، باید اون موقع صفت مواقف بگیریم، مواقف از اون ایونا، ظاهرن به ایونا مخواد. تو؟ نه نه ایونا، این قطعا ایونا هست، این مثل اولش حله، یعنی معلومه چی میخواد بگه. مثل دومش نمیتونم رفتش بگم خیلی. ها از تعجب نه و قول ایتاره کیفتک فرونه به الله و کنتم امواتم فحیا کن، چطور شما کافر میشید به خدا در حالی که شما اموات و در حقیقت موجودات بی جانی بودید که خدا شما رو زنده کرد. خدا رو تعجب میکنیم. اینجا من یه حدیث اتفاقا فکرم نوشته بودم، حالا تو همون از نهج البلاغه چی؟ قشنگ قشنگ یه بار دیگه بگید من نشنیدم. نه نه اون نیست. میگه که عجب تو در حقیقت از کسی که حضرت میفرمان از تعجب میکنم از کسی که خلقو میبینه ولی در حقیقت خالقو نمیبینه. یعنی به خلق ایمان داره ولی به خالق ایمان نداره. آخه این خلق قوامش به خالقشه. یعنی کجا اومده اینا؟ خلقو میبینه ولی خالق. یه تعبیر قشنگی است نچه بلاغه اصلا. یه همچین چیزی دیگه. حالا چیم مزمون رو شه این عبارتش باشه بر نهجلالقه حفظش سخت. قرآن رو بذاریم چی نگه داری نهجلالقه خیلی سخت مگر انسان خیلی تکرار کنه. بالاخره اونم اینجوریه میگه شما مردگانی بودید خدا زنده کرد. چجوری دارید به خدا کافر میشید؟ تو جای تعجبه دیگه. تعجب و نحو قولی دل علم تر الی ربک کیف مد الظل. آیا ندیدی نظر به خدا نکردی که چطور این سایه رو در حقیقت گسترش داد؟ خب اینم تعجبه. یعنی در مقام تعجبه. الا غیر ذالک که من الاغراض البدیهه التي لا تحصى که میشه همون مواردی که تو استفهام اغراض معانی مجازی استفهام گذاشت. خب این تمام شد. بله این بله این طرف ها مواقف همین و ثبات این علال ادا و ثبات ها یکیش و ثبات این علال ادا و ثبات ها. حالا ثبات ها یه همون ثبات این یعنی علال ادا و گروه هایی که بر دشمن حمله میبرن و ثبات ها. آره این خوبه. بله اینشون میگه مواقف و مفعول به بگیریم. اینا تعرف المواقف من و ثبات و ثباتن علال ادا و ثبات ها. یعنی ثباتن و ثبات ها عطف بشه به مواقف. مواقف مفعول به بشه. میگه من میشناسمت فلانی جایگاه تو چیه یا تو میشناسی جایگاه من چیه. کدوم از ما جایگاه همدیگر رو میشناسیم؟ من میدونم تو پسر کی کجا بودی چیکار کردی چجوری اومدی اینجا. یعنی میخواد بگی در حقیقت من میدونم که تو آدم بدی هستی. این چون در مقام فخره دیگه. منتها خب به صورت استفا میگه کدام از ما جایگاه اون یکی رو میشناسه. منها هم زمینش باید به ایونا برمیگرده دیگه. چی میشناسه؟ این که بر دشمنها در حقیقت گروه گروه حمله میکنن و استقامت میبرزن. این ثباتن یعنی ثباتن مثلا حاملینی. ثبات جمع ثبه به معنی همون فنفر و ثبات و انفر در حقیقت جمعی ها گروه گروه. یعنی گروه گروه در حقیقت آره الف و تا ثبه و ثبات علی الادا و ثبات. اون ثبات به معنی استواریه. ظاهرا همین جوری باشه. ما باید تو ثبات یه کمی تصرف کنیم معنا کنیم. خودکار ندارم دست شما. میگه کدوم از ما جایگاه اون یکی رو میشناسه و اینکه در مقابل دشمنا فرار نمیکنه و استواری میبرزه. یعنی میخواد بگه که من تو جنگاورم و در حقیقت تو جنگ فرار نمیکنم ولی تو فرار میکنی. این خوب هست. این معنی خیلی خوبیه. به فدومش هم تقریبا درست میشه. الباب الثانی فی المحسنات اللفظیه. خب وارد محسن لفظیه شدیم. الجناس اولین در حقیقت محسنی که ذکر میشه الجناس که خودش دو جلسه 7-8 صفحه داره اینجا. خب بهش تجنیس هم میگن، تجانس هم میگن، مجانس هم میگن. اسمای مختلف داره همش هم به یه معنی. از جنس مشتق دیگه هم جنس داره. الجناس هو تشابه لفظین فی النطق و اختلافهما فی المعنا. دو تا لفظ در تلفظ شبیه هم باشن. چقدر شبیه هم باشن فرق میکنه. بل جمله بالاخره شبیه هم باشن. حالا چقدر شبیه باشن تقسیم میشه میگیم. بعضی موقع این همن، بعضی موقع شباهتشون خیلی کمتره. همینجوری مراتب داره. میخونیم الان. ولی بالاخره دو تا لفظ در تلفظ شبیه هم باشن ولی در معنا حتما باید با هم مختلف بشن، ولی در معنا مختلف نباشن جنس بهش نمیگن، یه دو تا لفظ شبیه هم دیگه. و هو ينقسم الى نوعين لفظی و معنوی. انواع جنس لفظی که اولش تقسیم میشه به جنس تام، بعد میاد جناس غیر تام که اونم خودش تقسیماتی داره، بله اون حالا دیگه تقسیمات مختلفی داره. خب جناس تام اسمش روشه، یعنی جناسی که تامه، یعنی شباهت خیلی کامله، شباهتش خیلی زیاده دو تا لفظ. و هوه متفق فیه لفظان المتجانسان فی هر بت اشیا، دو تا لفظی که هم جنس همن در چهار چیز با هم باید متفق باشن. یک، نوع الحروف. نوع الحروف یعنی اون با داره اینم با داره، اون ر داره اینم ر داره، اون مثلا دال داره اینم دال داره. نوع الحروف یعنی همون خود حروف در حروف با هم مختلف متفق باشن. و عددها، اون سه حرفیه اینم سه حرفیه، اون چهار حرفیه اینم چهار حرفیه. و هیئات حل حاصله من الحركات و سکنات، اون بر وزن فعل اینم بر وزن فعله، اما اگه اون بر وزن فعل باشه این بر وزن فعل، این دیگه جنس تام نیست، این میره تو اون یکی جنس. چهار، و ترتیب ها. اگر مثلا ها بعدن حالا میاد یه مثال، یکی داریم لاحه، یکی داریم که حاله، لاحه حاله، اینا نوع حروفشون یکیه، عددشون یکیه، هیئتشون یکیه، ولی ترتیبشون جابجاست. این لاحه اون حاله از این برخونده میشه، اینا حساب نیست، یعنی این جنس تام نمیشه. این همه بعدا اینا هر کدوم اینا نباشه میره تو جنس ناقص، میره اون طرف. پس ببینید تو عین هم دو تا لفظ باشن دیگه، یعنی دو تا لفظ دوباره دیگه عین هم باشن، فقط معنیشون با هم فرق میکنه. حالا نگاه کنید چی میخونم. آره، فی اربعت اشیا، نوع الحروف و عددها و هیئات حل حاصلت من الحرکات و سکنات و ترتیبها، این چهار تا، این مع متعلق به اتفاقه، مع اختلاف المعنا، یعنی اتفاق در این چهار تا باشه به همراه اختلاف معنا، یعنی معناشون هم باید با هم مختلف باشه. اصلا زیباییش به همینه، به الا دو تا لفظ این هم باشه معنا نرفتن، خب میشه تکرار دیگه، این دیگه زیبایی نداره، زیبایی خاصی نداره. های چی؟ ترتیب حروف. نه دیگه، اون که وقتی میگه حیاتشون متفق باشن در حیات، یعنی هم وزن باشن، هم وزن صرفی. ترتیب ها یعنی همون ترتیب حروف. فا این کان لفظان من یه چیز به شما قبل اینکه بخونم، این جناس خیلی سخته برای امتحان و پر اصطلاحه، اینا رو باید فقط حفظ کنید، فقط هم باید شب امتحان بخونید، یعنی الان که میخونید شب امتحان باید فقط توی کاغذ یه فیشی تهیه کنید، یه کاغذی بنویسید جناس، الان فکر کنم شاید 30-40 تا اسم بخونیم، مرفوع و مستوفا، یعنی سر امتحان شاید از منم بپرسید منم بلد نباشم، اینا رو باید حفظش کنید، یعنی اسما رو باید حفظ کنید. حدود 20 مدل داریم، حالا جدا از اون صنعتای بعدی خود این جنس انواع اقسام داره، مرفوع داره، مستوفا داره، نمیدونم مماثل داره، اینا رو قاطی نکنید، اینا رو باید شب امتحان قشنگ حفظ کنید. سوال از شورا میاد، تصحیحش هم همونجاست دیگه، ما خدا نکره به خاطر چی اینو غلط ننویسید. نه اونا اینقدر سخت سوال نمیدن که، ولی میگن آقا جنس مرفوع چیه، حالا شما بیام میگم ما خوندیم و یادم نیست جنس مرفوع کدوم بود، اونی که اونجوری بود اینجوری بود، داره باید حفظش کنید دیگه. خوب گوش بدید، حالا الان یه بار میشه، بعد مرور کنید، تکرار کنید، دو سه بار تکرار کنید، آخر توی برگه بنویسید، شب امتحان اون برگه رو بخونید که خلاصه باشه. فاین کان لفظان المتجانسان من نوع واحد کاسمین او فعلین او حرفین سمی الجناس مماثلا، اگر دو تا لفظ هم جنس متجانس، اونم متجانس از نوع جنس تام که بحثمون توشه، از یک نوع بودن، یعنی هر دو لفظ دو تا اسم بودن، این کسمین مثال برای لفظان متجانسان من نوع واحده، یعنی دو تاشون اسم بودن یا دو تاشون فعل بودن یا دو تاشون حرف بودن، اگر اینجوری بودن خیلی دیگه شاهکار میشه دیگه، چون دیگه تو فعل و اسم هم مثل همن. سمی الجناس مماثلا، چرا بهش میگن مماثل؟ چون مثل همن، یعنی دیگه اولای جناس ها به اسم گذاری مثل این جناسه، این همان. البته تو اطول داره که بهتره به جناس بگیم تماثل یا مماثله، به هر کدوم از این دولنگش بگیم مماثل، اطول اینجا این اسم گذاری رو نمیپسنده، میگه نباید بگید جناس مماثله، باید بگید جناس مماثله یا تماثله، بعد به هر کدوم لنگش اون دوتا لفظ بگی مماثله. اینو تو اطول داره. نحو قول ایتالا و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. شاهد تو این دوتا ساعته، زیرش خط کشیده. خب ساعت اول با ساعت دوم در همه اون چهار تا چیز این همن، لفظشون این همه، معانی فرق میکنه. ساعت اول به معنی قیامته، ساعت دوم به معنی مطلق وقت و زمانه. فالمراد به ساعت الاولا یوم القیامه و به ساعت ثانیه المدت من الزمان، یه مدتی از زمان. نه اصلا حساب نکرده، خطم نباید میرفت دیره الفلام، الفلامش حساب نیست، خود اون ساعت ساعت، یعنی با قطع الفلام. حالا من یه سوال دارم از شما، اگر الفلام از ساعت اول حساب کنیم جنس تام میشه؟ نمیشه، چون اون موقع از ساعت میشه 1 2 3 4 5 6 حرفی اولی، دومی میشه 4 حرفی. خب خراب شد که، یعنی اولی رو نباید با الفلام حساب کنیم که جنس تام بشه. خب اگه با الفلام حساب نکنیم، اون ساعت اول، ساعت اول بدون الفلام به چه معناست؟ زمان دیگه، دیگه با الفلام اومده قیامتش کرده، یوم تقوم الساعه یعنی اون زمان، الفلامش اهل دیگه. این که از ساعت بعض نشده تو لغت برای قیامت، که ساعت اومده زمان، الفلام میاد میشه از ساعت، مثل بیت اومده خونه از البیت میشه کعبه، اینجوریه دیگه. لذا این مثال به نظر من غلطه، ولی متول داره، اطول داره، نهیدم کسی اینجا اشکال کنه، ولی به نظر من این مثال درسته، چون معانیشون یکیه. یعنی ساعت بدون الف لام اولی و ساعت بدون الف لام دومی یه معنا رو داره، اینو جنس نمیگن، گفتیم معانیش باید مختلف باشه. بله بیای بگی اگه ساعت اول معنی قیامته، میگیم با از ساعت معنی قیامته، نه ساعت. خب معنی وارثشون هیچ، یعنی از ساعتی که تو چیده هیچ فر الف لام قیامتش کرده، هیچی دیگه ازش برداشت نمیشه. از ساعت اولی بدون الف لام زمان برداشت میشه. نمیفهمید کجای قرآن ساعت به معنی قیامت اومده؟ این با الف لام میفهمید. این جالب نیست به نظر من، همینقدر که بلا با بالاخره بگیم، ولی خب الف لام داریم میفهمونتش. یعنی ما از ساعت بدون الف لام و با این ساعت بدون الف لام معنیش فرق نمیذاریم. شما میگی نه، چون بالاخره اینجا قیامت، هم بالاخره ما الف لام میاری توش دیگه، نمیشه دیگه اینجا. خب نه اصلا جناس، چون تو جناس باید معانیش مختلف باشه. آها بله بله، به قول ایشون اگه الف لام رو حساب کنیم میشه جناس تام، نمیشه، میشه جناسه ناقص. یعنی مقایسه میکنیم بین از ساعه و ساعت، از ساعه یعنی قیامت، ساعت یعنی زمان، این میشه جناس، منتها جناس تام دیگه نمیشه، اشکال ما اینجاست. حالا این مهم نیست. و نحو رحبتون رحبه، این صفت موصوف ها مبتدا خبر جالب نیست، مثلا انگار که انه گفته حاضهی رحبتون رحبه، یعنی چی؟ رحبه دو معنی داره، این همان دیگه. رحبه اول به معنی فناد داره، یعنی ساحت خونه، همون جلوی خونه، خونه که درش کجا، جلوی در خونه رو میگن فناد دار، جلوی خونه. رحبه دوم به معنی واسعه، فبه ما رحبت که تو قرآن داریم یعنی وسعت. میگه این ساحت و ناحیه جلوی خونه ایه که وسیعه، ولی این همه لفظا، این دیگه جناس تامه، ولی خب معانی با هم فرق میکنن. و این کانو من نوعن که فعل وز، تا حالا بحثم اونه که دوتاش فعل باشن، دوتاش اسم باشن، دوتاش حرف باشن، ولی اگر یکیش از دو باشه، یکیش مثلا فعل باشه یکیش اسم باشه، سمیل جناس مستوفیا، کتاب نوشته مستوفیا، ظاهرا غلطه. تو موجب مصطلحات البلاغه و تو متول داره که مستوفا، یعنی به اسم جناس میگن مستوفا، یعنی به اسم صيغه اسم مفعول، کتاب اسم فاعل نوشته. اونجا تو اطول هم داره، میگه ما اوتی حقه به تمام، چرا بهش میگن مستوفا؟ چون حقشو کامل بهش دادیم. چی؟ حقشو، از چه جهت؟ از این جهت که حروف و حرکات و همه اینا شبیه همه، فقط یه تیکه حقشو بهش ندادیم، اونم اینکه از یک نوع نیست، اونم ضرر به مطلب نمیرسونه. این اسمگذاری مناقشه نمیشه، مجبورم برای هر کدوم یه اسم بذارم دیگه. حالا اینجوری گذاشتم، هزار جور دیگه هم میشد این اسم گذاشت، حالا گذاشتم مصافا. خب نحو ارعل جاره ولو جاره، ارعل جاره ولو جاره. خب این الف لام الجار اولی رو کار ندارین، دو تا جار عین همن، فقط فرقش اینه که جار اول معنی همسایه است، اسم جار دوم به معنای فعله و به معنی ظلم کنه، جور، از جور مشتق. میگه همسایه رو مراعاتش کن حتی اگر ظلم کنه. الف لامش جنسه، هیچ دخالت هم نباید تو بحث داخلش کنه، خطش هم خوب کشیده تا الف لام نکشیده. جار جار این دوتا. و که قول شاعر ما مات من کرم الزمان فانه یحیا لدا یحیی ابن عبدالله. ما مات من کرم الزمان، هر آن چه که مرده از کرم زمان، یعنی هر کرمی که در این زمان مرده، این کرم پیش یحیی ابن عبدالله زنده میشه. یعنی میخواد بگه آقای یحیی ابن عبدالله آدم بسیار کریمیه که هر کرمی در هر جا مرده باشه، خود ما هر جا رفتیم از کرم و جود و بخشش خبری نبود، ولی وقتی پیش یحیی ابن عبدالله میای از کرم خبری هست. از این وجود کرم تعبیر کنایه است دیگه، تعبیر کرده به یحیی، یعنی این کرم زنده میشه پیش یحیی ابن عبدالله. اینو شعر برای چیه؟ برای ابو تمام تو دیوانش که من خودم مراجعه کردم، اونجا اینجوری عبارت: من مات من حدث زمانه فانه، به جای ما منه، به جای کرمم حدثه، حدث با سه نقطه. یعنی هر کس به خاطر حوادث زمان بمیره، ولی پیش یحیی ابن عبدالله زنده میشه. یعنی ایشون آدم شفادهیه، اینجا دیگه با کرم کار نداره، میخواد بگه یعنی دست شفا داره. حالا اونجوریه تو دیوانش دیگه، هر مهم نیست. خب شاهد در چیه؟ دوتا یحیی. یحیی اول فعل مضارع، به خاطر همین با الف نوشته شده. یحیی دوم اسم علمه، با یا نوشته شده باشه. تو کتاب حمل حوامه صفحه 242 با اون چاپای دو جلدی، اگر چاپای غیر دو جلدی دارید دو صفحه مونده به آخر کتاب، یعنی شما حمل حوامه باز کنید دو صفحه مونده به آخر کتاب، تو اون مباحث رسم الخط ایشون میگه که هر الفی که رتبه چهارم، پنجم، ششم و به بالا باشه، چه اس باشه، چه فعل باشه، چه واو باشه هستش، چه یا باشه، زائد باشه، برای الحاق باشه، تأنیث باشه، هر چی میخواد باشه، هر الف از شما سومین رتبه که بوده شد 4 5 6 چجور باید نوشته بشه؟ باید با یا نوشته بشه. منتها مگر در یک صورت که قبل از الف یا وجود داشته باشه. لذا دنیا رو چجور می‌نویسن؟ با الف. چرا؟ چون قبل از الف یاه. محیا رو چجور می‌نویسن؟ با الف. احیا رو با الف، خطایا رو با الف، استحیا رو، برای این همه به خاطر وجود یاه. خب اونجا داره که الا یحیی علما فانه یكتب بالیا فرقا بین یحیی الاسم و یحیی الفعل. پس این که یحیی رو به صورت یحیی می‌نویسن، چون یا داره با الف، درسته، بعد یحیی علما هم باید با الف می‌نوشتن، ولی برای اینکه فرق بشه با یا می‌نویسن. 242 با این چاپای دو جلدی، اگه چاپای جدیده که ما آخرش بشه. خب اینم از این. فیحیی الاول فعل مضارع و یحیی الثانی اسم الممدوح. و نه اذا رما کد دهر فی معشر قد اجمع الناس علی بغضهم فدارهم مادم تفی دارهم و عرضهم مادم تفی عرضهم. خیلی جانش خشنگه. اینجا رما که به معنی پرتت کنه تو رو، یعنی رهایت کنه، نه که به طرف تو رها پرت کنه، مثل یه شعر قبلا داشتیم، به معنی تو رو رها کنه، پرت کنه، ترک کنه. اگر دیدی روزگار تو رو انداخت توی گروهی که همه مردم بر بغض اون گروه اجماع کرده بودن و همه بغض اون گروه رو داشتن، اون موقع وظیفه تو میدونی چیه؟ اینی که فدارهم مادم تفی دارهم، یعنی مدارا کن با اونا تا زمانی که در خونشون هستی. دارهم فی دارهم، دارهم اول امر از مداراه، مدارا کن تا زمانی که فی دارهم، یعنی در خونشون هستین، یکیش فعله یکیش اسمه. و عرضهم یعنی راضیشون کن مادم تا فی ارزهم، یعنی مادم تا که در زمینشون هستی. ارزه، ارزه امر باب افعال، ارزه دوم به معنی همین زمینه. این سعدی اول گلستان این جمله رو داره، سعد ابن ابی بکر زنگی که پادشاه اون زمان تو شیراز بوده اینو مدحش میکنه، میگه اینجوری مدحش میکنه، این عبارت سعدی تو اول گلستانه، بلالله فی عربه رب برب عنه و عرضه. این عبارت سعدیه، چون تیکه های عربی داره تو گلستان دیگه، میگه ذل الله فی عرضه، یعنی سایه خدا. به سلطان موقع میگفتن ذل الله، سایه خدا. ذل الله فی عرضه رب برزن ها و عرضه، خدای ازش راضی باش و راضیش کن. این این همین شعر ما و عرضه هم مادم تا فی عرضه هم، اونجا هم سعدی این عبارت رو داره تو دیباچه گلستان. خب اینم از این. ولی الجنات تام تقسیمون آخر. خب آقای متحری، جناس توفا چه جناسی بود؟ اگر تو امتحان اومد جناس مصطفا چه جناسی، شما از اولش باید شروع کنید بگید همون جناس تامیه که در عدد و هیئت و نوع و ترتیب حروف با هم یکن، معنیشون هم اختلاف داره ولی از دو نوع هستن. همینجوری نمیستید از دو نوع هستن، این تیک ناقصه، کامل تعریف باید ارائه بدید. بل الجناس تام تقسیم آخر، مختلف رکنه افرادا و ترکیبا و یسمى مرکبا. دو رکن جناس، یعنی دو لفظی که هم متجانسن از جهت افراد و ترکیب با هم مختلف باشن، یکیشون مفرد باشه یکیشون مرکب، و یسمى مرکبا، به این جناس میگن جناس در حقیقت مرکب، به این جناس میگن جناس مرکبا. بعد خود جناس مرکب دو قسمه، مرفوع مقرون مفروق، سه قسم. این رو باید به صورت نموداری خودتون بنویسید. پس اگر جناس ما یه لفظمون مفرد بود، در حقیقت از جهت افراد و ترکیب با هم فرق داشتن، بهش میگم مرکب. خب حالا این خودش سه قسمه، میگه فإن کان من کلمتن و بعض اخرى سمی مرفوع با. اگر این کانه ضمیرشو درست برگردونید، کانه برمیگرده به لفظ مرکب. فإن کانه یعنی اگر لفظ مرکب مرکب از یک کلمه و بعض کلمه دیگه بود، بهش میگن مرفوع. و این کانه من کلمتین، این دو حالت داره، اگر از دو کلمه بود، فإن اتفق الرکنان خطن ثم مقرونا و الا ثم مفروقا. این شکلی میشه دیگه، جناس تام دو تا لفظی که هم جنس هست. در حقیقت یا مرکب از یک کلمه و بعض کلمه دیگر است، یا مرکب از دو کلمه. اگه مرکب از یک کلمه و کلمه دیگر بود میشه مرفوع، اگر مرکب از دو کلمه بود یا از جهت خطی شبیه همان، یا از جهت خطی شبیه هم نیستن. اگر از جهت خطی شبیه هم بودن بهش میگم مقرون، اگر از جهت خطی شبیه هم نبودن بهش میگم مفروق. آره یکی از اون رو، این مثل این مثال مسابهی مطعم صابهی. ببینید اون بالایی یک کلمه است، مثابهی یک کلمه است، این دومی میخونی میشه مت امسابهی، اینم مسابهیه، اونم مسابهیه. فرقش فقط اینه که این مسابهی کلمه است، این مسابهی یک کلمه به علاوه یه تیکه از یک کلمه. اینو بهش میگن مرفوع. مرفوع یعنی همون مزدوج، یعنی رفا، یعنی همون به عروس که میره ازدواج میکنه میگن رفا، همون مزدوجه، چون از دو تا چیز تشکیل شده بهش میگن مرفوع. خب این از این. اما از جهت خطی که شبیه هم باشه میشه مقرون. مثلا دو تا کلمه باشه شبیه هم، ذاهبه یعنی چی؟ صاحب هبه. ذاهبه یعنی رونده. خب این یک کلمه، این چی؟ یک کلمه، اینم یک کلمه. فرقش با بالای چی بود؟ اینکه این جزء اولش این تیکه یک کلمه بود، ولی اینجا خود هر دو طرف یک کلمه است. بعد عین هم نوشته میشه یا نه؟ ذاهبه با ذاهبه عین هم نوشته میشه، هیچ فرقی نمیکنه. احسن مثلا تراکمو که داشتیم تو قبلا. اما جنس مفروق مثل تهذیبها یکیش مصدر باب تفعیله، یکیش فعل و جار و مجروره. خب اینم باز یک کلمه، اینم یک کلمه مثل بالایه، ولی از جهت خطی عین هم نوشته نمیشن، چون بها جار مثل تضرب و بها جدا نوشته میشه دیگه. تهذیب هزیان میگویی، هزیان گفتن رو میگن. تهذیبها اینم تهذیبها، یعنی تهذیب میشه جنس مفروق. خب من نمیدونم شعرها رو بخونم معنا کنم بگذرم بریم اصل مطلب بخونم. شعرها رو بخوام بخونم یکمی طول میکشه. چیکار کنیم؟ نظر شما چیه؟ بخونیم عقب میمونیم ها؟ نه مطلب رو میگم اون تا شعرها رو بخوام معنا کنم و اینا یکم طول میکشه، ولی شعرش هم قشنگه. رو چیکار کنیم؟ نه نظر اکثریت چیه؟ نداری؟ زوبتون آقای عبادی میگه بخونیم، اشکال ندارم یک کمی سریع میخونیم. خب و یوسفین کنم این کلمتن و بعضه، اینو اضافه نکنید، و بعضه کلمتن اخرى سمیل جناس و مرفوا یعنی متزوجا، که قول الحریری ولا تلحن تذکار زنبک و بکهی به دمع یضاه المزن حال مصابهی و مثل عینی کل حمام و وقعه و روعت ملقاه و متعم صابهی. خیلی شعر قشنگه. میگه غافل نشو از تذکر گناهت و گریه کن بر گناهت به اشکی که شبیه باران است در زمان ریختنش. مساب مصدر میمی یعنی ریختن، یعنی میگه گریه کن بر گناهت به اشکی که شبیه باران است در حال ریختنش. بارا موقعی که میریزه چجوریه؟ میگه زار زار باید بشه بر گناهت گریه کنی. و مثل عینی کل حمام و وقعه، جلو چشت متمثل کن حمام. حمام همون مرگ حتمی رو میگن، حتمیت مرگ جلوی چشت بیار متمثلش کن. و وقعه، وقعه یعنی شدت برخورد رو میگن وقع، یعنی اینکه در حقیقت وقعه یعنی همون وقوعش بر تو، یعنی همین که بالاخره میاد یخه تو رو میگیره و هر جا باشی پیدا میکنه. و روعت ملقاه، روعه یعنی اون دهره سختی و شدت ملاقاتش، بالاخره لحظه جون کندن اینا خیلی سخته دیگه. و روعت ملقاه و مطعم صابهی. صاب یه درخت خیلی تلخو میگن، یه درخت تلخیه. مطعم میشه طعم، اون طعمه، اون مصدر میمیه طعمه، اون درخت تلخو یعنی خیلی تلخه مرگ، خلاصه شدید دیگه، میخواد بگه کلا یاد مرگ باش. شاهد در اینه که اون مصابهیه، این مطعم مصابهیه، این میم مطعم با سابهی جنس درست میکنه با مسابهی. و این کان لفظ المرکب من کلمتین فان اتفق الرکنان و خطن، یعنی در خط شبیه هم باشن، ثم یل جناس مقرون. من بعد این ضمیره رو دیگه همینجوری تو خوندن اظهار میکنم که قوله اذا مالکن لم یکن ذاهبه فدعو فدولته ذاهبه. میگه زمانی که دیدی یه پادشاهی صاحب بخشش نبود ولش کن، مطمئن باش که دولتش میره، چون باید مردم رو نگه داره، اینجوری نمیشه که بخواد بخلبازی در بیاره، مالیات زیاد بگیره، این مطمئن باش دولتش زود از بین میره. این ذاهبه یعنی صاحب بخشش، اون ذاهبه یعنی رونده. و الا سمی مفروقا، و الا یعنی چی؟ اگه از جهت خطی شبیه هم نبودن مفروق میگن. ببینید اینا با وجه تسمیه شاد بگیرید، این تقریبا قاطی نمی کنید. مقرون خب قرین همن در خط، مفروق از جهت خطی با هم جدان. که قوله لا تعرضن على الروات قصیدتا ما لم تكن بولغت في تهذيبها فاذا ارست الشعر غير مهذبی یا مهذبی عدوه من كذا ثابتا تهذيبها. میگه هیچ وقت بر راویان قصیده رو عرضه نکن مادامی که مبالغه نکردی در تهذیبش، تهذیبش فسته رفتش نکردی. دیدی طرف از ما تو خونه میشینه شعر میگه، فوری میاد شعر رو میخونه، بابا چی فوری، به یه بار دیگه مرور کن، ما اشتباه کرده باشی، قافیهش خراب باشه. روات نه، روات قدیما شعر میخونن، یه عده مینوشتن میرفتن نقل میکردن، همون رو میگن روات دیگه، راویان، راویان شعر، مثل راویان حدیث. فاذا عرفت الشعر غیر مهذبی، حال از شعر باشه یا غیر مهذبی، حال از فاعل باشه، موقعی که شعر رو عرضه میکنی در حالی که تهذیب نکردی یا در حالی که تهذیب نشده اون شعره، عدوه من که وساوسن تهذیبها، اونو میشمارن از تو یک وسوسه هایی که حزیان گفتی. چرت و پرت میدونن. خلاصه اینه، یک وساوس و چیزهای بیخودی از تو، اونو میدونن که تهذیب، یعنی حزیان میگویی به اون وساوس، نه ضمیر به وساوس برمیگره به اعتبار شعر، یعنی خب تموم شد. ب متحد رکن آفت تریک، گفتیم دوتا رکن یعنی همون دوتا لفظ متجانس، جناس تام یه قسمش هم اینه که دوتا لفظش در ترکیب با هم متفق باشن و یسمی ملفقا، تلفیق شده، که قولهی ولی تل حکم خمسن وحی خمسن لعمری و سباف العنفوانی فلم تبع الاعادی قدرشانی یا فلم تبع الاعادی قدرشانی ولا قالو فلانون قدرشانی. میگه ولی تل حکم خمسن، من حکم اینجا به معنی قضاوته، متولی قضاوت شدم یعنی قاضی شدم 5 سال، در حالی که این 5 سال 1/5 عمر من بود. یعنی چند سالش بوده؟ 25 سالش بوده. و سباف العنفوانی، بچگیم هم که در اوائل گذشته بود. عنفوان همون اول جوانی رو میگن. البته اینجا سبا به معنی علاقه و عشقه، یعنی سبا یکی از معانیش علاقه و عشقه. میگه علاقه و عشق هم در همین اول جوانی بود، این اول جوانی بازی شده خوشش اومده. آخه بعضی مثلا 40 سال میگذره، 40 ساله قاضی میشه، این اول جوانی قاضی شده. ولی تل حکمه خمسن، یعنی الان 25 سالش بوده. میگه الان من ولی تو ماضیه دیگه، میگه قضاوت رو 5 سال متولی شدم در حالی که 1/5 عمرم بود. نه چیز نیست، ممکنه این شعر رو 40 سالی 5 سالی گفته باشه، میخواد بگه اون موقع مثلا چیز شده، حالا ممکنه واقعا همون 5 سالش بوده. فلم تضع، تضع از وضعه یا مشتق باد باشه یا از ازاعه زایه کردن، حالا من از زایه کردن میگیرم. فلم تضع الاعادی قدرشانی، شان همون شعنها تو صرف ساده یادتونه که میگفتن رأس میشه راس، تخفیف همزه شده شعن شده شان. میگه اعادی دشمنها قدر شأن منو ضایع نکردن، یعنی آدم خوبی بودم دیگه، حتی دشمن قدر شأن منو ضایع نکردن. ولا قالو فلانون قدر رشانی، هیچ وقتم نگفتن فلانی به من رشوه داد، رشانی یعنی به من رشوه داد. ببینید یکیش قدر شانی، یکیش قدر شانی، هر دوتاش مرکبه. تا حالا مثال هایی که اون ستا بالایی میخوندیم یک کلمش یک طرف جناس یک کلمه بود، اونوریش مرکب بود. اینجا هر دوش مرکبه، یکیش قد رشانی دو کلمه، یکیش قد رشانی اینم دو کلمه. منتها خب را یه بار را برای این کلمه است، یه بار را برای این کلمه است، ولی این همه دیگه تو موقعی که میخونیش فرق نداره. تلفیق شده در حقیقت یعنی هر دو طرفش تلفیق شده از دو کلمه، یعنی هر متجانس اون لفظ متجانس از دو کلمه ترکیب شده، تلفیق شده یعنی ترکیب شده. ولی جناس تام مما لا یتفق للبلیغ، اینو نمیخواد الان من بخونم، فقط از خارج میگم. ایشون میگه که ببین یه موقع خواستی مثلا خوشت اومد از این شعرهایی که خوندیم و کیف کردی، ارجاله ولو جاره نمیدونم ارزهم، یه موقع هی زور نزنی وقتی میخوای شعر بگی نفسی بنویسی، هی دنبال یه چیز بگردی جناس تام استفاده کنی. نه، تو معنا تو بگو، اتفاقی یه موقع که معنا رو داری میگی میبینی چقدر متناسب، اینجا دو تا کلمه شبیه هم از آب در اومد. میگه زور نزن جناس درست کن، موقع جناس خوشاینده که با معنا درست باشه. طرف دیگه مثلا گاهی فقط ظاهر رو میچسبه باطن خرابه، میگه نه باطن درست باشه اشکال نداره، اگه جناس هم بگی میشه نورون الان نور. میگه خیلی موقعی بلیغ میشه که معنا هم در حقیقت متناسب باشه. این دو خط همینو میخواد بگه. خب و من هر جناس غیر تام، جناس غیر تام چیه؟ خلاصش اینه که چاه گفتیم جناس تامونی که در چهار تا چیز شبیه هم باشن، هر کدوم از اون چهار تا نباشه، یکیش نباشه، دو تاش نباشه، سه تاش نباشه، میشه جناس غیر تام. لذا مراتب مختلفی داره. میگه در یکی از اون چهار تای قبلی یا بیشتر از یکی با هم مختلف باشن دو تا لفظ. حالا اینا چند مدله؟ ما به اختلاف تعداد الحروف بهش میگن ناقص. خود این ناقص چند قسمه؟ یا حرف اولش زیاد میشه، یا حرف وسطش زیاد میشه، یا آخرش زیاد میشه، یا بیشتر از یک حرف در آخرش زیاد میشه. این چهار قسم، اینا همه چهار قسم مربوط به ناقصه ها. خب اونی که یه حرف اولش زیاد میشه بهش میگن مردوف، میگن داره باید حفظش کنید، مردوف بهش میگن. نحو قول ایتالا ولتفت ساق به ساق الى ربک یوم اذن المساق از ساق المساق، یه میم اضافه داره، جناس ناقص. ببین اینا هم زیبایی داره، همون تا زیباییش دیگه به حد اولی نمیرسه. و نحو دوام الحال من المحال، این که انسان همیشه حالش خوب باشه از محالاته. معنیش دوام الحال الحال المحال، یه میم اضافه شده اولش. و که قول شیخ عبدالقاهر، این شیخ برای این شعر برای عبدالقاهر نیست، این شعر رو عبدالقاهر تو اسرار البلاغه صفحه 13 ذکر کرده، خودش میگه و کذا قول المتأخر. اینو بعضی فکر کردن برای خودش اشتباهه، این شعر برای عبدالقاهر نیست، بلکه عبدالقاهر این شعر رو در اسرار البلاغه صفحه 13 ذکر کرده. عبارت عبدالقاهر اینه و کذا قول المتأخر. تو یکی از یه جایی دیدم نوشته بود که شاعرش عمر ابن علیه، اسم جادوی عمر. خب و کم سبقت منه و کم سبقت منه الی عوارف ثنائی علی تلک العوارف وارف و کم غرر من بره و لطائفی لشکری علی تلک اللطائف طائف. میگه چه بسیار رسید از ناحیه اون به من عوارف، عوارف یعنی احسانهایی، ثنائی علی تلک العوارف وارف بود، شکر من، ثناء من، مدح من بر همه این احسانات وارفه. وارف یعنی چی؟ ذله الوارف میگن، یعنی ممتد. وارفه یعنی ممتد به همیشگیه. و کم غرر من بره و لطائفی، چه غرر و لطائفی که از نیکی اون به من رسید. لشکری علی تلک اللطائف طائفو، به درستی که شکر من بر این لطائف طائفه، یعنی میگرده، شکر من دورش میگرده، طواف میکنه، یعنی همیشه من متشکرشم. شاهد در عوارف و وارفه، چی اضافه داره عوارف؟ عین اضافه داره، و الا غیر از عین، عین وارفه. لطائف و طائف عین همه، فقط چی اضافه داره؟ لام. حالا گاهی در وسط زیاد میشه، اون موقع بهش میگن مکتنفا. این وجه تسمیهش رو بلد باشید میفهمید دیگه، مکتنف یعنی پیچیده شده، چون تو وسط اومده بهش میگن مکتنف، در کنفشه، در وسطشه. نحو جدی جهدی، جدی جهدی. جدی چهار تا معنا داره، بخت به معنی بختی میتونه باشه، به معنی رزقی میتونه باشه، به معنی عظمتی میتونه باشه، به معنی بهره هم میتونه باشه، هر کدوم شما عشقتون کشید معنا کنید. حالا ما معنا میکنیم که بهره من یا روزی من مشقت منه، جهدی یعنی مشقتی، روزی من مشقت منه، یا بهره من مشقت منه، یا شانس من مشقت منه، میخواد بگه کلا من بدبختیم. حالا این شاهد در اینه که جدی جهدی. دومه چی اضافه داره؟ ها آجای فتی میفرمودن که اشکال نکنید که جدی دالش مشدده، چون تو جناز حرف مشدد در حکم حرف واحده، و الا اینا هم وزن، جدی جهدی، چون اون جدی جهدی، اون تو اون دال حرف مشدد در حکم حرف واحده، و الا اشکال میشه. چی؟ بخت، رز، عظمت، بهره. جیم فیاف در آخره، و یسما مترف و نحو الهوا متیت الهوان. ببین الهوا، الهوان نون، یعنی عشق چارپای عشق و علاق، هوا هوس چارپای خاریه، یعنی کسی که هوا هوس داشته باشه آدم خاریه. و که قول ابی تمام یمدون من عیدن عواصن عواصمی تصول به اسیاف قوازن قوازبی. عواصن با عواصم این همان میم اضافه داره، قواز با قوازبم این همان با اضافه داره. و اما به اکثر، شعرش معنیشو طول میکشه بگم، و اما به اکثر من حرف فی آخره، یا یه حرف در آخرش بیشتر از یه زیاد شده. و یوسم مزیلا، چرا بهش میگم مزیل؟ مزیل از زیل مشتقه، زیلم یعنی آخر، چون در آخرش چند تا حرف زیاد شده بهش میگن مزیل. که قول الخنسا ان البکاء هو الشفاء من الجوا بین الجوانح. جوا یعنی اون گرمی قلب رو میگن جوا، میگه گریه شفا از حرارت قلب در بین جوانه و در حقیقت سینم، تو سینم. شاهد در اینه جوا جوا، دو تا حرف اضافه داره ها، نه جوا جوا نه، اون نهش اضافیه. خب دیگه تمام شد دیگه، فرصتم نیست، انشالله باشه برای بعدا. تا انواع جناس معنوی بخونید چهار صفحه، نه همون سه صفحه میشه. جهد یعنی مشقت، آره اونم میشه دیگه. مردوف ردیف شده، اونی که پشت خر سوار میشه میشه رادف، اونی که جلوی خر سوار میشه میشه مردوف. مردوف همون مطلوبه، راننده میشه.